بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در اوصاف عقد بیع با توجه به ماده 338 که بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، سه تا خصوصیت در این تعریف عرض شده است. یکی این است که تملیکه، یعنی معلوم شد بیع از عقود تملیکی است. عقود تملیکی، عقود تملیکی در مقابل کدوم عقود؟ عهدی، اون را که فقط متعهد می شود نه اینکه مالک بشود. دو، بیع از عقود معوض است، تملیک عین، این عین همون معوضه. و یک خصوصیت هم این است، خصوصیت سوم، تملیک عین، یعنی معوض و معوی باید عین باشد. معوض اگر منفعت باشد این دیگه بیع نیست، بیع تملیک عین است. حالا اون سمن میتونه منفعت باشد، اما مسمن و معوض باید عین باشد. این سه تا خصوصیت تملیک در مقابل عهد. مقصود از تملیکی بودن عقد بین است که با ایجاب و قبول این انتقال صورت میگیرد. ایجاب از طرف بایه و قبول از طرف مشتری، همین که ایجاب و قبول خونده شد این انتقال صورت میگیرد و دیگه نیاز به ایجاد تعهد جدید نیست. در فقه اسلامی بله، بیع از عقود تملیکی هست، یه چیز بدیهی است. در قانون مدنی هم همین آمده. در برخی از حقوق کشورهای اروپایی هم این پذیرفته شده، ولی در این حال در بعضی از کشورها و در حقوق اونها نه، از عقود تملیکی نیست، به از عقود عهدی است. و اونها معتقد هستند که تملیک کی هست؟ با ایجاب قبول نیست، تملیک با تسلیمه. وقتی که این تحویل داده می شود تملیک صورت می گیرد. مثلا در حقوق سوئیس بودم، بیع در زمره عقود عهدی است، ماده 184 قانون تعهدات، بله، در سوئیس قراردادی است که به مجوان فروشنده تعهد می کند در برابر پولی که خریدار تعهد، بله ببخشید، در برابر پولی که خریدار تعهد به پرداخت آن کرده است. یعنی او متعهد شده که این پول را پرداخت بکند. یعنی فروشنده هم متعهد می شود، خریدار هم متعهد می شود. خب فروشنده چه چیز را تعهد می کند؟ مبی را به او منتقل و تسلیم کند. تعهد او به انتقال مبی و تسلیم مبیعه، تعهد خریدارم به پرداخت ثمن آن هست. منظور، یا مثلا در بعضی از کشورها در اموال منقول میگن چه تملیک متوقف بر چیه؟ تسلیمه. در اموال غیر منقول تملیک متوقف بر ثبت، در دفتر املاک باید ثبت بشود. خب در کشور خود ما هم تملیک درست متوقف بر ثبت نیست، ولی بخواد این صورت رسمی و قانونی پیدا کند در غیر منقولات، این باید در دفتر املاک ثبت بشود. از برای این ماده 338 استفاده می شود که طبق همون نظریه فقها هست دیگه، از عقود تملیکی است و تملیک متوقف نیست جز بر چی؟ ایجاب و قبول، چیز دیگری دخالت ندارد، نه تسلیم و نه ثبت آن در دفتر املاک. بله در عقود خاصه، در بیع خاص اونجا شرط تملیکه، مثلا در کجا؟ بی صرف. بعد اونجا قبض فی المجلس شرط است، قبض نباشد، تسلیم نباشد، این تملیک حاصل نمی شود. این فرق هست بین حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی مثل حقوق سوئیس، چون اونا عهدی می دانند، ما تملیکی می دانیم. اونا تملیک را به تسلیم یا ثبت در دفتر املاک می دانند، ما می گیم چه نه، توقف بر آن نیست. وقتی یه مشکلی اینجا پیش می آید که ما از طرفی می آییم عقد را به گونه ای تعریف می کنیم که عقد یه تعهد هست. خب عقد بی هم عقد است دیگه. با توجه به اون تعریفی که برای عقد گفته شده که تعهده، بی یک عقد عهدی است. اما از این طرف در تعریف بی بگیم که تملیک این است در مقابل عوض معلوم، یعنی تملیکی است. یعنی چنان یه تعارضی دیده می شود. ماده 183 را بخونید، ارکان مدنی.
این عبارت از تملیک این
نه 183 183
عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر همین نمایند و مورد قبول آنها
باشد. ببینید این چه سریع است دیگه. عقد چیه؟ یک یا چند نفر تعهد کنند در مقابل یک یا چند نفر، یعنی عقد تعهده. اون وقت این اشکال مطرح می شود چه عقد بی هم عقد است دیگه. وقتی چه عقد است میشه چی؟ تعهد. در حالی که در تعریف بی ماده 138 تملیک گفته شده، داخل تملیک یا تعهده، چون هر کدوم از این احکام خاصه دارد که در تعهد ایجاد دین می کند، متعهد می شود، یعنی مدیون است دیگه، باید برود اون تعهدی که به وجود آمده اون را انجام بدهد. البته شاید این به ذهن شما برسه که در بی هم تعهد هست دیگه. بله در بی تعهد هست، منتها اون تعهد جنبه فرعی دارد نه جنبه اصلی. آنچه در بی جنبه اصلی دارد تملیکه. بله وقتی که تملیک شد این متعهد میشه، لازمه آن این است که این متعهد شده که مبی را منتقل کند، مبی را تسلیم کند. همونطوری که مشتری متعهد شده است که سمن را منتقل کند. منظور اون اشکال تعارض را این رفع نمی کند که شما از طرفی عقد را به تعهد معنا می کنید، از طرفی عقد بیع را تملیکی تعریف میکنید. خب تملیکی در مقابل عهدی است، عهدی در مقابل در عقود عهدی دین ایجاد میشود، در عقود تملیکی ملک ایجاد میشود. و اون تعهد فرعی که در بیع هست اونم گفتیم چون جنبه فرعی دارد مشکل تعارض را رفع نمی کند که ما از این راه بیاییم تعارض را برداریم. تعهد میان معنای هم چی باشد؟
مثلا کلن دیگه بله مثلا تعهد بدین باقلاما مثلا بدین عهددار شده چی عهددار مثلا معنای
هم همون دیگه مدن چه؟ بله
تعهد به
اعتقاد
یا
تعهد به
دین،
تعهد به جنبه نه، اینکه موقع تعهد چیه؟ ببینید در تعهد دین ایجاد می شود نه اینکه ملک ایجاد می شود. در تملیک ملک ایجاد می شود. بعد اینکه بیام این گونه توجیه کنیم، بگوییم که مثلا بله تعهد تملیکه، تعهد بی یک عقدی است به معنای تعهد، یعنی متعهد می شود که اون را تملیک کند. تعهد تملیک. بله، اونم اشکالش این است که متعهد می شود، این مربوط به آینده است، در حال که در اینجا در بی ما میگیم همون لحظه که ایجاب و قبول. بله، تحقق یا ملکیت هم تحقق پیدا می کند. این حالا تعارضی که در اینجا گفته شده است. خب با توجه به این معنایی که برای بی گفته شد تملیکه، یه مشکلی ایجاد می شود در مبیع کلی فزمه. می داند که مبیع سه اسمه، مبیع جزئی معین باشد، مبیع کلی فزمه باشد، مبیع کلی فل معین باشد. این دوتا فرق. جزئی معین چه مشابه من این کتاب را می فروشد، فل معین با فزمه چه فرقی دارد؟ یه تن از این گندم هایی که در این انبار هست. نه شاید محقق هم هست، در انبار موجوده، ولی نمیگوید یه تن از این گندم ها، میگه یه تن گندم. حالا از این انبار یا از انبارهای دیگر، خب بر همه اونها صدق میکند. حالا یه مشکلی با توجه به این معنایی که گفته شد بی که گفتیم تملیکی است، در ماده 150 هم که تصریح دارد که مبی در اونجا تصریح دارد ممکنه کلی فزمه باشد، کلی فزمه. خب اشکالی که اینجا مطرح می شود این است که خب در کلی فزمه تملیک چه چیزی است؟ این تملیک باید متعلق داشته باشد. بعد از آنی که مشتری این را خریداری کرد، مشتری مالک چه چیزی می شود؟ جزئی معین باشد، میگه مالک این کتاب می شود. کلی فعل معین باشد، میگه مالک یه تن گندم از این گندم هایی که در این انبار هست می شود. در کلی فزمه چه چیزی را مالک می شود؟ مالک فقط مطالبه می تواند بکند. در کلی فزمه مشتری حق مطالبه دارد که یه تن به من گندم فروختی، باید اون یه تن را به من تحویل بدهی. همون دیگه. بله. چون از تملیک، ببینید تملیک ما فزمه، چون آن چیزی که فروخته شده فزمه هست دیگه، فزمه را تملیک کردن، همونطوری که فزمه را مالک شدن معنای محصلی ندارد، فزمه را تملیک کردن اینم معنای محصلی ندارد. مالک بودن خلاصه یه صفت اضافی است. مالک چی؟ یه چیزی باید باشد تو من. در معین هست، در کلی فی المعین هم هست، اما در کلی فی الذمه مالک چیزی نمیشون، چیزی فروخته نشده، آنچه فروخته شده یه اعتبار به اصطلاح ذمی هست، یعنی اعتباری است در ذمه، در ذمه این مبیع اعتبار شده است.
مالکیت ما فی الذمه که از اسباب بلد براده اونجا مالک شده واقعا مالک
محفظه. اتفاقا اونجا همین اشکال مطرح است. امروز من در درس خارج اون بحث مهریه این را میگفتیم، ابرا بگم زوجه ابرا میکند مهریه ای را که در ذمه زوج بوده و زوج مالک میشود محفظه خود را. این را گفتن اصلا معنای ندارد. انسان مالک بشود آن چیزی که در ذمه خودش هست، اینا خلاصه با الفاظ بازی کردن است.
اعتبارم مالک
شد. اعتبارم ببینید چه اعتبار، یه وجهی باید
دین مورس وقتی به ارث
یتیشه، اونجا واقعا مالک شد یا ارث نمیرسد. اینا وظیفه دارن که دین او را پرداخت کنند. ولی دین ارث مال ارث میرسد. دینی چه ارث نمیرسد. اونجا وارثان آره وظیفه پرداخت دین مورث را دارند، اما دین اونها منتقل می شود، چیزی نیست منتقل بشود فی الذمه. اینجا هم گفتن چه در کلیه فی الذمه بالاخره این مشکل هست که بعد از عقد مشتری مالک چیزی نمی شود، فقط می تونه از فروشنده بخواهد اون فردی از اون کلی را تسلیم کند و تحویل بدهد. نه با اوصاف مشخص شده دیگه، گفته این مبی با این اوصاف، منظور در اونجایی که مبی کلی فی الذمه باشد بیع را عقد تملیکی نامیدن مشکل دارد، چون ما فی الذمه نه ما فی الذمه را انسان خودش میتونه مالک بشود نه ما فی الذمه را میتواند تملیک کند. آنچه ممکن است چیز مستاقی از این کلی را، کلی چه در خارج نیست، آنچه در خارج است شما کلی را تملیک میکنید و کلی چه در خارج نیست مستاقش در خارج است، پس خریدار میتواند مطالبه کند تسلیم اون مستاق را، میگه اون مستاق را که مستاق اون کلی است برای من تحویل بده. خب این چه می شود؟ میشه تعهد. یعنی در کلی فی الذمه می خوام بگویم چه اون تعریف بی صدق نمی کند، تعریف بی این است چه تملیک است، اینجا تملیک معنای ندارد، باید در اینجا بگویم که در کلی فی الذمه باید بگویم چه بی عقد عهدی هست نه عقد تملیک، اون متعهد شده که تحویل بدهد، اونم نه خودش را، خودش قابل تحویل نیست، مستاقش فردش قابل تحویله.
استاد مورث وقتی مدیون باشه به وارث، مورث فوت کنه، دین مورث به ارث میرسه؟
نه ارث نمیرسه.
استاد آخه مالکیت محافظه
ارث چیست؟ ارث تعریف ارث چیست؟
باید بدهیشو بده بعد ارث
استحقاق انسان به موت آخر شیئاً
دارایان مثبت و منفی منتقل
میشه به وارث، نه استحقاق شیئاً، دینی که شیء نیست
دین.
حالا ببینید اصلا ارث اون چنین باشد، ما در آن معامله را بحث میکنیم،
مالکیت محافظه مثلا مالکیت حقیقی هست یا اعتباری؟
مالکیت حقیقی چی نمیدونم، حتی اعتباری هم اینجا مشکل دارد، همون دیگه اصلا بحث در هم مالکیت اعتباری است دیگه، انسان محافظ ذمه خودش را مالک باشد بعد بخواهد این را تملیک هم بکند، محافظ ذمه خودش را مالک باشد بخواهد اون را تملیک بکند، این یه چیز به اصطلاح ذهنی هست، آنچه در خارج انجام میگیرد فرد است، مستاق است و نه اون کلی. وقتی چین چین شد گفتن چه در مبی چه کلی فی الذمه باشد، شما دیگه بی را نباید تملیکی بدانید، بی را باید عقد عهدی بدانید، یعنی فروشنده متعهد میشود نه چه تملیک میکند، متعهد میشود چون چیزی نیست، خریدار مالک چیزی نشده در اون جایی که کلی فی الذمه باشد، بله، ولی فروشنده متعهد شده که فردی از اون کلی را و مستاقی از اون کلی را متعهد شده که به خریدار تحویل بده. این حالا اشکاله، حالا بخوام راه حل ها را ذکر کنیم الان شاید بعضی از شبهه ها برطرف بشه. ببینید این اشکال، حالا این راه الله را بگیم ببینید راه الله درسته یا نه. بعضی ها گفتن که ما راه حلی که برای رفع این اشکال داریم این است که بگوییم موضوع اونجای چه کلی و دین است بخواییم این را تملیکی بدانیم، به اعتبار چیه؟ به اعتبار صدق عرفی، عرف این را مال میدانند، عرف این را مال می داند، کلی مثل جزئی در نزد عرف مالی است موجود، می تواند مورد خرید فروش و موضوع حق مالکیت قرار بگیرد. همطوری که منفعت آینده را عرف مال موجود می داند، منفعتی که در آینده مثلا میوه ها این باغ را می فروشد که در آینده موجود می شود، فعلا وجود ندارد، ولی عرف این را. پس یک راه حل اینه در کلی فی الذمه بگوییم که عرف این را مال می داند. یک. دو، راه دوم این است که بگوییم کلی به خاطر مسادی که در خارج دارد اینم وجود دارد. در مبی که فروخته می شود باید وجود داشته باشد دیگه. بگیم وجود این کلی به واسطه وجود چیه؟ مصادیقش است. یعنی وجود اعتبار می شود برای مبی به اعتبار وجود افراد و مصادیقش. سه، راه حل سوم این است که بعضی ها گفتن مبی در اینجا تملیک نمی شود در کلی فی الذمه چون وجود ندارد. آنچه تملیک می شود قابلیت و استعداد مورد تملیک قرار می گیرد. این قابلیت دارد برای وجود، چون میگه یه تن گندم قابلیت و استعداد برای وجود و تحقق دارد. بعضی ها هم این راه حل سوم را گفتند. راه حل چهارم، بگویم تملیک در اینجا حکمی یا فرضی هست، اما تملیک حقیقی نیست، تملیک حکمی و فرضی. خب در قانون مدنی و در فقه امامی خب این پذیرفته شده است دیگه، مالکیت فی الذمه پذیرفته شده است که تملیک ذمه را فقها پذیرفتن و از اون جهت در بی گفتن که مبی سه قسمه، جزئی معین، کلی فی المعین و کلی فی الذمه. ولی خب اشکال همچنان باقی است دیگه، اون این است که ما آیا از این راه حل ها میتونیم این مشکل را حل کنیم. مشکل این است که در کلی فی الذمه چیزی در نیست، مبیعی نیست. عجب بگو چی به اعتبار اون افراد خارجی هست، خب اون افراد خارجی مبیع می شود دیگه، کلی فی الذمه مبیع هست. این مبیع بالاخره مبیع چیه در کلی فی الذمه؟ اونو چی در ذمه هست، اون چی موجود نیست، این چیزی برای اعتباری هست، وجود ندارد. عجب بگو نه، اون افرادی که در خارج هستن وقتی که کلی نمی شود، بیعش می شود بیع فرد، بیع جزئی، بیع معین. این مشکل اساسی در کلی فی الذمه وجود دارد و از این جهت بعضی ها به شبهه افتادن. البته در نه در فقه، فقها چه صحیح می دارن. در حقوق بعضی از حقوقدانان گفتن بیع عقد تملیکیون، اما در اون دو مورد، در این مورد سوم که کلی فی الذمه هست، بی عقد عهدیون، عقد عهدی هست نه عقد تملیکی. این تفصیل را قائل شدند در اون جایی که مبی کلی فی الذمه باشد. بعد این هم راجع به این مطلب.
اولی
اولی
مشخص
اون را گفتم به تبع باید باشد دیگه.
مثلا
در میوه ها بحث از موضوع در منفعت هم اونجا هم قبول نکردم. گفتم منفعت به تبع چیزی معدوم به تبع موجود قابل خریدی فروش است، نه مستقلن. بله یه چیزی به تبع چیزی فروخته بشود ولو الان وجود بالفعل نداشته باشد. بله حالا ایشون یه نتیجه بحثی هم اینجا ذکر می کنم، من را بخونم. به عنوان نتیجه بحث می توان گفت عقد بی در هر حال اقتضای تملیک را به وجود می آورد اگر موضوع آن مالی باشد چه قابل اختصاص یافتن به دیگری هست این در کجا هست قابل اختصاص یافتن؟ عین معین باشد. سبب و اقتضای تملیک بیدرنگ کارگزار می شود، یعنی مؤثر می شود و نیاز به هیچ شرط اضافی ندارد، اونجایی که جزئی معین باشد. ولی هرگاه تملیک به دلیل مانع قراردادی یا مادی مستلزم تحقق شرط دیگر باشد، همون مبیع کلی که نیاز به تعیین مستاق دارد دیگه، در اون جایی که مبیع کلی باشد نیاز به تعیین مستاق دارد، اثر عقد منوط به تحقق آن شرط است. پس می توان عقد بیع را به اعتبار ایجاد زمینه و اقتضای تملیک عقد تملیکی نامید. به اعتبار چی؟ نه به اعتبار خود اون مبیع، به اعتبار این چه زمینه را ایجاد می کند و مقتضی تملیک است. خودش تملیک نیست ولی زمینه را برای تملیک چی؟ فراهم می کند. چون وقتی کلی فی الذمه را فروخ، این زمینه می شود برای چه چیزی؟ برای اینکه فردی از اون کلی را، مستاقی از اون کلی را فروشنده باید به مشتری تحویل بدهد. یعنی به این اعتبار بیاییم، آخرین توجیه همین است که چرا ما در اون جایی که مبیع کلی فی الذمه باشد این را از عقود تملیکی می دانیم، در حال چه چیزی نیست، مبیعی وجود ندارد، مستاقش در خارج است، خودش چه نیست، مستاق هم چه فروخته نشده، اون چه جزئی معین. بگویم به این اعتبار را تملیکی میگویند چه زمینه را ایجاد میکند یا اقتضای تملیک میکند، نه چه تملیک بالفعل صورت میگیرد. به این اعتبار این را ما عقد تملیکی مینامیم. خب این یک خصوصیت بود. پس عقد تملیکی، بیع عقد تملیکی است. دو، یکی از خصوصیاتی که در بیع است این است که گفتیم بیع از عقود معوض است. بیع تملیک عین در مقابل عوض. خب این عین هم معوض است در مقابل عوض، که خب غالبا پول نقد یا حالا نسیه، خلاصه پولی که در مقابل آن این معوض تملیک می شود. اون وقت معوض بودن به یه نتایجی دارد. یک، نه نتایج معوض بودن به، وقتی معوض است در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به علتی باطل بشود، اون تعهد به عوض مقابل هم باطل خواهد شد. مثلا چطور؟ اگر معلوم بشه که مبیع ملک فروشنده نبوده، حق واگذاری نداشته، خریدار نیز از دینی که درباره پرداختن قیمت داشته اینم بری خواهد شد. این چی میگویم معوض است در مقابل عوض دیگه، تعهد مشتری به عوض در مقابل تعهد فروشنده است به چی؟ معوض. وقتی این باطل شد اونم باطل می شود. این ملک غیر باشد باطل باشد اونم باطل. دو، وقتی چه عوض معوض است، یعنی در بی معوض تملیک می شود، هر کدوم از اینها می تواند، یعنی هم مشتری و هم بایه می تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری بکند. حق حفظ هستندم، حق حفظ ماده 177 قانون مدنی. مشتری بگوید جنس را بده من پول را بدم، بایه هم میتواند بگوید پول را بده من جنس را میدم. این معوض بودن این را اقتضا میکند که اجرای تعهد در هر کدوم از اینا موکول به اجرای تعهد دیگری باشد. 377 ماده 177. سه، معوض بودن لازمش این است که اگر قبل از تحویل، یعنی قبل از آن که فروشنده مبیع را به مشتری تحویل بدهد، حتی فروشنده تقصیر هم نداشته باشد، اگر در دستور تلف شد، خب این چیزی را اقتضا می کند؟ انحلال را. تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، این خریدار دیگه تعهدی به پرداخت ثمن نخواهد داشت، یا اگر پرداخت کرده میتواند اون را پس بگیرد. ماده 387 در قانون مدنی، 387. و نتیجه چهارم هم این است که با توجه که به این معوضه در بی معوض هست، معوض در مقابل عوضه، خب اینا باید تعادل داشته باشن. اگر تعادل نداشته باشن و اینم فاحش باشد، مثلا مبی فرض کنید بله قیمتش 10 میلیون تومنه در حالی که در مقابل 1000 تومن فروخته شده،
مرابعه
ها به صورت معقول دیگه، معقول نباشد دیگه. نه اتفاقا این بحث هست که ما آیا جنسی که مثلا قیمتش 10 میلیون تومنه به 1000 تومن بفروشیم درسته یا نه؟ خیلی ها اشکال میکنن، میگن این سوری است، این کجاش
نیت احسان باشه، سوری هم نباشه، قرائنی هم بر این احسان باشه،
او گلا این کار رو نمی کنن.
اونجا سوری برای در واقع اینکه اون فرد مثلا به چهش به شخصیتش خورد نشه، یک مالی رو ازش میخرن گاه هم مثلا به بالاتر از قیمت یا مثلا به پایین تر از قیمت.
منظور این جای بحث است دیگه، آیا این بله یه مثلا یه آپارتمان را به یه خودکار می فروشد، آنچه نمی شود، این اوکلایی نیست، صفحی می شود، مشکل هست.
اگر صفحات مثلا درجش و احترام بذاره به جایی که بهش صدقه بده، مثلا صدقه در عرف جامعه،
اونها را نگاه نمی کنن، چه دایی ها را نگاه نمی کنن، دایی چه در ببینید دایی چه نقشی ندارد، با چه اندیزی، با هر اندیزی. ببینید اونا از قبیل دوایی هست که دوایی هیچ نقشی ندارد، هیچ تأثیری ندارد، نه در صحت نه در بطن. یک کسی آپارتمان را میخرد برای آنچه اونجا بله قمارخانه درست کنه، مشکلی نداره، اون دایی هست دیگه، دایی در صحت یا بطلان به چه نقشی نداره. منظور این معوض بودن اقتضا میکند که عوض باید متعادل با این معوض باشد، اگر تعادل نداشته باشد، تعادل نداشتن هم فاحش باشد، اون چه چیزا اقتضا میکند؟ این اقتضا میکند که خیار قبل داشته باشد، مشتری خیار قبل داشته باشد و بتونه معامله را به هم بزند. لذا خیار قبل مربوط به عقود معوضه. در عقود مجانی حتی شرط عوضم بشود خیار قبل وجود ندارد. صلی الله علیه و سیدنا محمد.